بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله اعدائهم اجمعین. در اثبات غایت بذات حکمت مقدماتی را گفتیم، فکر میکنم 11 تا مقدمه گفته شد، بیشتر گفتیم. دوازدهمین مقدمه در مورد شناخت کمال. هر شیئی خیری و کمالی دارد، بسته به این که نحوه وجودش چگونه باشد، خیر او و کمال او متفاوته. اولا کمال رو باید بشناسیم. اصلا کمال یعنی چی؟ مقصودمون چیه؟ چیزی که شایستگی برای شیئی دارد، اگه حاصل شد به اون نحوی که برازنده او هست، بهش میگن این کمالشه. حصول ما ینبغی لما ینبغی. پس مقصود از کمال اون چیزیست که شایستگی برای شیء دارد، و اگه شایستگی داره یعنی خیرش هست، مصلحت اوست. این کمال برای شیء وقتی کمال او به حساب میاد که به نحو اتحاد با او باشد، متحد با او بشود. اگر از حریم ذاتش خارج بود، کمال این ذات دیگه نیست. باید یک نسبتی خلاصه با ذات داشته باشه به نحو اتحاد. البته اون کسی که حرکت جوهری را منکر است، او از اول کمال را در حیطه ذات دیگه نمیتونه تعریف کنه، باید در حیطه عرض لازم بیاره. البته ما برای اون مقصودی که داریم و میخوایم مطلوب اثبات کنیم، حتی بنابر همون مبنای مشهور بازم حرف ما اثبات خواهد شد، ولی نحوه اون چیزی که اثبات میشه و مرتبه کمال که اثبات میشه چیزی خارج از حریم ذاته، ولی میشه مثل عرض لازم. لذات در اصل اون ادعایی که گفتیم استثنایی و نقضی نخواهد بود، الا اینکه بنابر مبنای ملا صدرا این کمال شدیدتره، در حد ذات میشه، بنابر اونا ضعیفتر خواهد بود. اما الان اینجا خلاصه غرض اینه که کمال هر شی حصول چیزی است که برای شایستگی دارد، و این هم باید به نحو در شکل صحیحش، وجه صحیحش، به نحو اتحاد با او باشه. اگر متحد الوجود با این کمال شد، این میشه اون استکمال ذاتی و حقیقت کمالی که برای شی حاصل شده است. مقدمه 13 این که نفس انسان در ابتدا خالی از کمالات انسانی است. در اولین مرتبهش اگر جسمانیت الحدوث او را در نظر بگیریم، و این برای ما ثابت شد که از حتی کمالات حیوانی هم خالیه، از کمالات هر گونه کمال سوری اصلا نداره. حالا اینهاش خیلی فعلا برای ما مهم نیست که این در مرتبه اول چگونه است. قطعا در مراتب اولیه از کمال انسانی خالیه، حالا نحوای دیگر داره نداره فعلا بحث ما نیست. اما این موجود فاقد کمال انسانی قابلیت استیفای کمال انسانی داره. پس فرقش با اون حیوان دیگر یا اون گیاه دیگر اینه که اون قابلیت در اینها نیست، اما در انسان این قابلیت و این شأنیت تکامل براش هست. و این انسان چون متحرک به حرکت جوهری است، پس هر کمالی هم که براش حاصل می شود، در واقع یعنی با او متحد می شود، جوهره ذاتش در مقام استکماله. باز گفتم اگر ما حرکت جوهری یا جسمانت الحدوث بودن و امثال اینها رو نپذیرفتیم، اینها به این کمالات حاصله به جای این که عین ذات باشد میشه عرض لازم ذات، از امور لاینفک میشود. مقدمه 14 در یکی از مقدمات قبلی گفتیم انسان مرکب القواس و شؤون مختلف دارد، هر کدوم از این مراتبم کمال خاص خود دارند. انسانیت انسان، اون قوه عاقله، کمالش به حصول چیزی است که برای او شایستگی دارد، حصول ماینبغی است. برای عاقله چه چیزی کمال به حساب میاد؟ رسیدن به معقولات، عقل کامل شدن، این کمال عاقل است. و الا حصول مثلا محسوسات یا متخیلات، اینا کمال برای مرتبه حسی یا خیالی انسان هست، اما کمال برای انسانیت انسان و قوه عاقله نیست. کمال عاقله در عقل بالفعل شدن است. عقل بالفعل شدن یعنی نحوه وجودش این چنین بشود، و این نحوه وجود بخواد به این مرتبه برسد، مثل سایر درجات و مراتب وجود مقوله به تشکیکه. با حرکت و استکمال ذاتی باید به این مرتبه برسه، اما رسیدنش به این مرتبه تشکیکیه. اون نکته هم که در مورد فرق علم حضوری و حصولی گفتیم مد نظر باشه، که اون هم در واقع تفاوت به شدت و ضعف. تفاوت به شدت و ضعف در علم حضوری و حصولی در واقع تفاوت نحوه وجود این عالم به علم حضوری و حصولی است. به هر میزان که مرتبه وجود این قوه عاقله استکمال و اشتداد پیدا کرد، معناش این است که حضورش شدیدتر شده است، و هر میزان که ضعیفتر باشه به همین نسبت. ولی اصل مطلب همینه که کمال قوه عاقله که اون فصل حقیقی و انسانیت انسان هم به اوست، در رسیدن به مرتبه عقل بالفعل است، نه در فعلیت یافتن کمالات قوه های دیگرش. اونها به جای خود کمال قوه های مادون هستن، اما کمال انسان به ماه و انسان نیست. مقدمه 15 این نفس حالا در هر مرتبه که باشد، در واقع معلول عقل مجرده، و حسب نحوه صدور کثرت این را خواندید که نحوه آفرینش ترتیب داره و از جمله آفرینش انسان، اون هم از مجرای عقل اخیر ظاهر میشه. حالا عقل اخیر چه عقل طولی باشه که ما ادای هلمشا، یا عقل ارضی و مسل باشم، این ربطی به بحث ما الان پیدا نمیکنه. هر کدوم که باشه بالاخره نتیجهش یکی خواهد بود، که پس نسبت انسان و این نفس انسانی به اون عقل همون نسبت فاعل مفیز و معلول مفاز است. اما این معلول مفاز و این نفس چون به حکم مرکب القوا بودن و دارای مراتب بودن، متفاوت با بقیه معلول هایی که اونها هم از ناحیه عقل ایجاد شدن. تمام موجودات در عالم طبیعت از ناحیه عقل مجرد ایجاد شدن، ولی نحوه هاش متفاوته. حالا در خصوص انسان، انسان یک مرتبه اعلای نفس دارد که اون مقام بسیطشه، که در بعضی مقدمات دیگه هم اشاره کردیم این را. و یک مرتبه تفصیل دارد. مرتبه نازل‌تر وجودش. حالا این تفصیل چه مقام عقل تفصیلی باشد، چه مقام موهومات و متخیلات و محسوسات مفصل باشه. علاوه بر این خصوصیت، نفس انسان که این مقام اجمال و تفصیل رو دارد، یک نحوه ای تعلق به ماده هم داره که این گونه تعلق در مجردات دیگر نیست. باز در اینجا فرقی نمی کند که ما نفس را روحانیت الحدوث یا جسمات الحدوث بدانیم. اون ابتداش هر نظری کسی میخواد داشته باشد، بعد از رسیدن به مرتبه تجرد این میشه متفقون علی بین همه، چه ملا صدرا باشه چه دیگران، که نفس انسان یک نحوه ای تعلق به بدن عنصری مادیش داره. با اینکه این بدن عنصری به ماه و مادتون و عنصر داخل حقیقت انسان نیست، برخلاف بعضی سوء برداشت ها از کلام ملا صدرا که گمان میکنن بدن عنصری را مرتبه نازله نفس میداند، این از اغلاط. هرگز ملا صدرا چنین نظری نداشته و اتفاقا تصریح به خلافش داره، ولی حالا سوء برداشت شده، الان به این کاری نداریم. به هر صورت اگر جسمات الحدوث باشد، او ابتداش ماده است ولی بعد از رسیدن به تجرد تعلق به این عنصر و این جسم عنصری دارد. اگرم از اول جسم روحانیت الحدوث باشد که از همون اول این تعلق داره و اصلا ماده در حقیقت ذاتش داخل نبوده است، پس فرقی در این حرفی که ما میخواییم بگیم و نتیجهی که اثبات کنیم ندارد. بر هر دو مبنا نفس تعلق دارد به بدن عنصری و مدبر بدن عنصریه. در نظام تکوین او این گونه آفریده شده است. علاوه بر این تعلق تدبیری که به این جسم عنصری دارد، یه ویژگی سوم هم هست که غیر از این تعلق، و اون توجه این نفس مجرد به این جسم عنصریه. چرا نفس در این جسم عنصری تصرف میکند، اون رو تدبیر میکند، اما در یک جسم عنصری دیگر تدبیر نمیکند؟ چون اون این جسم به عنوان متعلق خودش و بدن خودش میشناسد. پس یک نحوه علم و توجه و التفات است. اما از این که این توجه مورد توجه ثانوی باشد یا نباشد، یعنی نفس بدن خودش را میشناسد، از این تعبیر کردیم به توجه. حالا این که به این علمش التفات هم داشته باشه یا نه توجه نداشته باشه، که غالب افراد اینطوری هم، اون مهم نیست الان. اما بالاخره این معلومه، اگر نفس که یک موجود مجرد است بدن خودش رو نشناسد، که معنا نمیده تصرف کنه در او و او رو تدبیر کنه، او باید بشناسه تا تدبیرش کنه. شرط تدبیر و تصرف در بدن شناخت بدنه، اما شرطش این است که توجه و التفات هم به این شناخت داشته باشه. مثل این میمونه که شما وقتی که میخواید قدم بزنید، دارید راه میرید، لازم نیست در هر قدم زدن یک اراده تفصیلی و توجه خیالی تفصیلی به قدمتون داشته باشید، یا وقتی صحبت میکنین به زبانی که ملکه تکلم به اون زبان رو دارید، لازم نیست برای هر لغتش یک اراده جدا و یک توجه جدا داشته باشید. اتفاقا اگر این گونه شد نمیتونید سلیس صحبت کنید. اگه به زبانی که ملکشو نداری بخوای صحبت کنی این لازمه که مقطع و کلمه به کلمه و با توجه تفصیلی و اراده تفصیلی صحبت کنی که الان چه کلمه ای رو بگم، الان چه کلمه ای رو بگم، ولی وقتی ملکش هست همونطور میاد. پس توجه به این توجه لازم نیست. اینجا هم همینطوره، بدن نفسش رو میشناسد، نفس بدنش رو میشناسد، توجه به بدنش داره، ولی توجه به این توجه هست یا نیست اون حرف دیگری. بنابراین سه عنوان را از اصل ذات نفس جدا کنیم. اصل ذات نفس اون مقام وحدت و بساطته که تمام کمالات مادون باید به نحو بسیط در این مقام اجمال ثبوت داشته باشه. یه مقام تفصیل داره، تفصیل صور علمی یا تفصیل قوا، اینا میشه اون مقام تفصیلش. این نفسی که این دو مقام اجمال و تفصیل رو دارد، تعلق تدبیری به بدن عنصری دارد، یکی از اون تفصیلاتش هم اون توجهی است که به بدنش داره. پس توجه به بدن، تعلق به بدن عنصری و اون مقام تفصیل، که این سه عنوان به سه امری اشاره می کند غیر از اصل ذات بسیط نفس است. همه اینها در واقع با مراتب خودش مفاض از ناحیه عقل مجرد است در سلسله طولی. مقدمه 16 هم. از جمله کمالاتی که در دو مقام به نفس انسان افاضه شده بر اساس قابلیت و استعداد، حقایق معقوله. نفس خودش معلول عقل فعال است، اشراق و پرتو عقل فعال است. اگر قابلیت و استعداد داشت، از ناحیه عقل فعال کمالات معقول هم به او افاضه می شود. اما این افاضه دو مرتبه داره. اول به مرتبه ذات بسیط، یعنی این ذات بسیط باید یک جنبش و استکمال ذاتی پیدا کند به یک مرتبه بالاتری، سپس نتیجه این جنبش ذاتی اینه که از مجرای همین مرتبه بسیط صور معقول ظهور تفصیلی در مرتبه نازل تر هم دارد و توجه تفصیلی به اینها دارد. همونطور که اصل ذات نفس اشراق و پرتوی از ناحیه عقل است، از مجرای همین اشراق اون عقل تفصیلی و صور تفصیلی هم اشراقات نازلتر عقل به حساب میاد. بالا هر مراتب نازله دیگه هم که باشه همینطور. پس هر دو مقام میشه اشراقات نفس، اشراقات عقل، هم مقام عقل بسیط، همون مقام وحدت نفس، همین مقام کثرتش. هر معلولی را که شما در نظر بگیرید از دو منظر و دو اعتبار میتونی او رو ملاحظه کنی و دو اسم مختلف داره. اگر مثلا در رابطه خداوند با عقل اول، شما در متن واقعیت ذات علت الهی را دارید و معلول اول و صادر اولش میشه میگه عقل اول. خب میگیم خداوند ایجاد کرده عقل اول را، وجود عقل اول پس مفاض از ناهی حق تعالی است. آیا بین ایجاد الهی و وجود عقل اول تفاوتی است؟ بستگی داره شما از چه منظر نگاه کنید و این ایجاد رو چگونه معنا میخواید بکنید. ایجاد اگر به فاعل مستند شد اون میشه عین ذات فاعل. اگر این ایجاد به قابل نسبت داده شد میشه وجود همین قابل، نه اینکه خداوند که ایجاد میکند ما یه چیزی غیر از ذات خدا به نام ایجاد داریم، بعد نتیجه این ایجاد وجود عقل اول است. این در مقام تحلیل و یا مفهوم سازی و یا عبارت و لفظ آوردن میتونیم اینطوری بگیم که خدا ایجاد کرد پس موجود شد. در اون مراتب تقرر یادتون میگفتن اشیاء قرر رفعم کنه، بعد میگفتی فوجد فوجده. این در تحلیل میتونید بگید، ولی اگر ایجاد را به معنای مضاف به قابل نگاه کنی همون وجود خود قابله، وجود خود معلوله. هر معلولی درش این دو اعتبار هست. شما این معلول را به اعتبار اضافه اش به فاعل نگاه کنی بهش میگی ایجاد. همین معلول که به اعتبار اضافه به فاعل ایجاد نامیده شد، به اعتبار اضافه به قابل، یعنی این ماهیتی که وجود به اون نسبت میدیم در تحلیل ذهنی، به این اعتبار بهش میگید وجود. البته در مورد ایجاد میتونیم ایجاد و خود ایجاد را از ناحیه فاعل حساب کنیم، بود میشه اون فاعلیت فاعل. پس ایجاد به اعتبار اضافهش به قابل وجود قابل است، به اعتبار اضافهش به فاعل ایجاد فاعله. حالا قرارزم اینه که این ایجاد و وجود را اینگونه ما میشناسیم و میفهمیم، به اعتباری که به چی اضافهش میکنیم، به چی نسبتش میدیم. در مورد نفسم همینطوره، در مورد صور مفاز بر نفسم همینطوره. اگر ما این نفس را و همچنین کمالات علمی و صور معقول که به نفس افاضه شده است در مقام اجمالش و سپس در مقام تفصیلش، اگر به اعتبار اضافهش به فاعل بنگریم بهش میگیم اشراق عقله. عقل اولا اشراق کرد، یعنی ایجاد کرد نفس را، ثانیاً به نفس اشراق ثانوی کرد، کمال بهش داد. پس این نفس و صور مفاض بر او که در مقام بسیط عین ذات خودشه اشراق عقل است به اعتبار اضافهش به او. اما اگر به اعتبار اضافه به خود نفس که این قابل و پذیرای کمال است بخوایم تعبیر کنیم، میگیم صور عقلیه، میگیم کمالات نفسانی، با تحفظ بر همون دو مقامش. مقدمه 17 هم. به حکم یکی از اون مقدماتی قبلا اشاره شد، اگر نسبت به هر معلومی چیزی در ذات عالم نباشد که این مجرای اتصال، راه اتصال یا هر تعبیر دیگری بخوایم به کار بگیریم، اگه این نباشه علم و آشکاری معنا نمیده. اگر اشراقی از ناحیه عقل بر نفس است و باز این اون که در مورد ایجاد گفتیم به حکم این مقدمه قبلی، این اشراق به اعتبار اضافه به عقل میشه اشراق، ولی این اشراق در واقع این ذات نفسه. چگونه نفسی؟ نفسی که خودش معلول همین عقل است و موجود به وجود همین عقل است، خارج از حیطه وجود عقل نیست. هر معلولی نسبت به فاعل مفیزش این چنینه. پس این اشراق و پرتو چه به معنای اصل ذات نفس چه به معنای کمالاتش، اینا موجود به وجود خود عقل است، خارج از وجود عقل نیست. نه مثل خورشیدی که اشراقش از خودش خارج شده. این اقتضاش همون شهوده. این اشراق چیزی غیر از شهود نیست. همونطور که به اعتبار اضافه به اون فاعل اسمش اشراق بود، به اعتبار اضافه به این قابل وقتی میگیم صور عقلیه یعنی شهود، چون در واقع یعنی علم به این معلول به این علت. اما حجابی هست برای این نفسی که ذو مراتب است و تعلقات داره. اگر این اشراق در عقل مجرد باشد حجاب معنا نمیده. اشراق خداوند بر عقل اول عین شهودشه، اشراق عقل اول بر عقل دوم عین شهودشه، یعنی عقل دوم شهود میکند عقل اول را. این شهودش همون به اعتبار اضافهش به عقل اول اشراق عقل اول است، به اعتبار اضافهش به عقل دوم شهود عقل دومه. چرا در اونها اینطوری است؟ چون حجاب نیست، مانعی برای شهود نیست، به عبارت دیگر ضعف نیست. اما در انسان که گفتیم مرکب القواست، ذو مراتب است، به اعتبار این که این جنبه بدن عنصری یا اصل عنصر و ماده ابتدای وجودش بوده یا مصحح و مرجح وجودش بوده بنابر حرف مشهور، هر گونه که باشد بالاخره این نفس با اینکه اشراقی و پرتوی از عقل مجرد است و به وجود او موجود است، ولی تعلق شدید و توجه شدید به جانب بدن و همچنین توجه به جانب اون مقام تفصیل خودش داره. یعنی سه تا مانع وجود داره. این خود، این خود بسیط به جانب تفصیلات خودش که مثلا صور مفصل معقول یا صور موهوم یا خیالیه که مراتب نازلشه دائما توجه داره. همه نفوس انسان‌ها حتی اگه ملکه ادراک عقلی هم داشته باشد، قوه خیالشون دائما صورتگری میکند، به تخیلات و توهمات مختلف توجه میکنه. خب این یک. از اون طرف همین خود بسیط تعلق تکوینی وجودی و یک رابطه محکم با بدن دارد و تدبیر بدن هم که میکنه، توجه به این بدن هم دارد که اگه توجه نبود تدبیر معنا نداشت. به هر چیزی هم که خارج از این بدن است و از نظر این خود بسیط دخلی در او داره، اشیایی که خارج از بدنن، اموری که مطلوبات او هست یا منفورات او هست، چه اونایی که بخواد چه اونایی که نخواد، در جهت جذب اونها یا دفع اونها بخواد اعمالی انجام بده، به همه اینا هم توجه داره. پس به بدن و لوازم بدن توجه شدید دارد، تعلق تکوینی هم که به این بدن دارد، به مراتب نازله نفسش هم توجه داره، مثل صور مفصل خیالی و عقلی اگه هست. اینا همش حجابه، حجابی که او رو از توجه به خودش و از توجه به علتی که به وجود همین علت موجود است و از خودش به خودش نزدیکتر است باز می‌دارد. چون این نفس همین گونه آفریده شده، اون مثل عقل بسیط نیست که تمام شؤونش در شأن واحد باشد و به شأن واحد همه را جمع کند. این نفس اینجوری آفریده نشده، در اطوار مختلف آفریده شده است، در مراتب مختلف آفریده شده. به هر طوری که آفریده شد، به هر نحوهی که در این مراتب او وجود دارد، یک توجهی، یک تعلقی، یک وابستگی به او داره. پس توجه نفس به ذات خودش و به مبادی ذات خودش ضعیفه، به سبب این تعلقات و توجهاتی که گفتیم، و اینها مانع میشه که این بتونه به اصل ذات خودش و مافوقش توجه شدیدی داشته باشه. همونطور که در همین شؤون مادون اگر به یک شأنی اهتمام ویژه داشت از شؤون دیگرش باز میماند. نباید از این تعجب کرد که چطور او از خودش و از توجه به خودش باز مانده. او در همین شؤون مادون هم همینطوریه، چون ویژگی نفس همینه، به هر چه توجه بکند رنگ او رو میگیره. در تجربه ها پیش آمده دیگه، وقتی انسان به یه چیزایی زیاد اهتمام داشته باشه، زیاد براش وقت بگذاره، چه بسا خواب او رو ببینه، یا حالات بدنیش، گرسنه است، روزه است، دیگه خواب آب و غذا میبینه. برای که شأن نفس همینه، هر چی براش در اون لحظه اولویت داشت، بیشتر بهش توجه داشت، از اونای دیگه باز میمانه. اینها تازه در مقام اون توجهات و علم ترکیبی است. حکم اصلی همیشه از آن اون علم بسیط و توجه بسیطه. این توجه بسیط و علم بسیط نفس به بدنش به قدری شدید است که غالب انسانها خودشون را با این بدن اشتباه میگیرن. حتی همینایی که معتقد به وجود روح مجرد باشن، این تو کلاس و درس و بحث اینجوریه، بیرون کیمه دوباره از خاطرش میره، باز دوباره خودش را با همین بدن اشتباه میگیرد. تازه این حکم کسانی است که اهل علم بودن، اونای دیگه که معلومه. خب چرا اینطور میشود؟ چون اون توجه بسیط اونه که در واقع حکم غالب رو دارد. علم ترکیبی تا وقتی و توجهات ترکیبی تا وقتی ملکه راسخ در حقیقت ذات انسان نشود، به طوری که بتونه بر تمام شؤونش غلبه پیدا کنه و به اون خود حقیقی و فی انفسکم افلا تبصرون، تا به او بصیرت پیدا نکنه، همینطوریه. پس حجاب هست، و مادامی که این حجاب باشد، او از باطن ذات خود و از خودی خود و علتهای حاکم بر خود غافله. نتیجه این مقدمات 17 گانه این شد: اگر انسان بتواند ملکه ادراکات عقلی را به همون معنای صحیح، معنای معقولی که گفتیم، نه حفظ الفاظ، اگر این ملکات در او حاصل شد، یعنی به حسب مقام بسیطش این عین وجودشه، و این چیزی که عین وجودشه عین اشراق عقل است که خارج از عقل نیست، این پرتو عقل است، اگر این حجاب ها و موانع نباشه، این تعلقات به جانب بدن یا توجهاتی که به جانب اون مراتب تفصیلی خودشه، مثل این که به جانب صور خیالیش یا معانی وهمیش دائم در توجه باشه، اینا همه میشه مانع، اینا همه میشه حجاب. اگر اینها نباشد یا ضعیف بشود و در مقابل اون خودی خود که اشراق عقل است قوی بشود، این چیزی که عین اشراق است به اعتبار اضافه اش به فاعل، میشه عین شهود به اعتبار اضافه اش به قابل. پس اون مطلوبی که ما ادعا کردیم در اول ثابت شد. ما ادعا کردیم که غایت حصول معانی معقول شهود همون معقولات است. این معانی معقول از ناحیه هر عقلی که افاضه شده باشد، چه عقل فعال واحد اخیر باشه چه رب و نو باشه، فرقی نمی کند، از ناحیه هر کدوم که باشد، به حکم این که اونها بین خودشون حجاب نیست، هر کدوم را که این نفس اشراق داشته باشه و شهود کنه، یعنی همه اونها را شهود کرده، چون اونها به منزله در مسئله محسوس مثل آینه های متعاکسه. پس اگر ملکه ادراکات عقلی حاصل شد و این ذات نفس شد و این اشراقات به اعتبار اضافش به عقل اشراقه، به اعتبار اضافش به نفس خود نفس است، پس چیزی در نفس حاصل شده که حکایتگر از همون عقل است. یه عقل که باشد همه اونا هم هست، فرقی نمی کنند، به شرطی که این موانع نباشه. البته ممکن است نفسی به قدری شدت وجود پیدا کنه که در حین تعلق به همین بدن هم شهود کند، محال عقلی نیست، ولی در قالب موارد نمیشه، این خیلی سخت میشه. بالاخره جانب بدن به این سادگی نمیشه او رفضش کرد و برطرفش کرد تعلقات و توجهاتش رو، ولی محال عقلی نیست. در نفوس قدسی این چنین هست که تعلق اونها به جانب عالم طبیعت مانع از اون شهود نیست. ممکنه برای بعضی به نحو حال احیانا حاصل بشه، مکاشفه حاصل بشه، ممکنه خلصه‌ای حاصل بشه، ممکنه برای بعضی به نحو ملکه باشه که با اراده خودش هرگاه خواست توجه کنه، ولی نمیتونه بین جانب توجه به اون باطن وجودش و این ظاهرش جمع کنه. ممکنم از به یک مرتبه‌ای برسد که لا یشغله شأنون انشان بشود، او هم بین ظاهر جسمانی و هم اون باطن جمع کنه. در هر صورت اون مطلوبی که ما ادعا کردیم ثابت شد. ادعا این بود که حصول ملکه ادراکات عقلی به معنای صحیحش بعد از رفع موانع و حجب، چه این رفع موانع و حجب در همین مرتبه تعلق به عالم طبیعت باشه، چه در مرتبه‌ای باشه که بهش میگی برزخ و چه ما فوقش. حالا البته برزخ خودش در واقع بقای همین موانعه. مانع اگه برطرف شد، این صور معقول که به نحو ملکه عین ذاتش شده، عین شهود اون معقولاته. فثبت المطلوب. الحمد لله رب العالمين.